برنامه صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. ساعت 17 است. از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه زنده و مستقیم تقاطع فرهنگ جلب می‌کنیم.
تقاطع فرهنگ.
ای حریم کعب محرم در طواف کوی تو، من به گرد کعبه می گردم به یاد روی تو. ما و دل ای مهدی دین بر نماز استاده ایم، من به پیش کعبه دل در قبله ابروی تو. گرچه بر محرم بود بوییدن گلها حرام، زنده ام من ای گل زهرا به فیض بوی تو. بهر قربانی نه جان دارم که قربانی کنم، موقع احرام اگر چشمم فتد بر روی تو. دست ما افتادگان را هم در این وادی بگیر، ای که مهر از مهر جاء الحق بود بازوی تو. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. در این پنج شنبه گرم تابستانی و در آخرین چکه های خرداد ماه، آخرین ماه بهاری، با شما نازنینان زنده و مستقیم همراه هستیم و امیدوارم که همدل ما باشی. مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی در تقاطع فرهنگ، کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشورمون در قالب رخدادها و رویدادهای خبری که طی هفته‌ای که روزهای اون رو سنجاخ کردیم تا به امروز پنجشنبه، درخواست این روز از تعطیلات پایان هفته رسیدیم رو این بار در قالب بحث‌های گفتگو محور و نگاه چالشی به شما تقدیم. و اما مطابق همواره رسم همواره و همیشگیمون، نخستی برگ از دفتر برنامه امروز رو در قالب همکلامی با یکی از خبرنگاران، دبیران، سردبیران مطبوعات، خبرگزاری ها و نشریات کشورمون با شما قسمت خواهیم.
خبر در 3 ساعت.
در برنامه این هفته نیز با سرکار خانم آیدین پورخامنه، خبرنگار حوزه کتاب و ادبیات خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا همراه هستیم. عرض ادب و درود و احترام من رو پذیرا باشید. عصر پنجشنبه شما بخیر باشه. خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام آقای خرمی، خدمت همکاران گرامی در استودیو و شنوندگان محترمم سلام عرض میکنم. امروز یه خبر خوب دارم که سه شنبه 23 خرداد قصه‌گویی ایرانی ثبت ملی شد.
بحبه.
البته نمیدونم زیاد حتی تو خبرگزاری ها مورد توجه قرار نگرفت، انقدر خبرهای دیگری متاسفانه در جریانه. توی این مراسم هم آقای علامتی مدیر عامل کانون حضور نداشت، رفتن با ریاست جمهوری سفر به آمریکای لاتین.
بله.
اونجا هستن و دارن مذاکراتی میکنن. آقای فلاح، فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری، و علیرضا تابش، مشاور معاون میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اونجا بودن. حرفای قشنگی بیان شد. مثلا آقای فلاح گفتن که نخستین قصه‌ای که هر فرد توی زندگیش میشنوه صدای قلب مادرشه، به خاطر همینه که کودکان تو آغوش مادران آروم میگیرن. و همچنین قصه گویی و مادر همه هنرها اعلام کرد، گفتش تو پس زمینه شکلی همه هنرها، موسیقی، تئاتر، یه تابلو نقاشی، پشت همه اینا یه قصه وجود داره که هنرمند به اون فکر کرده و اثر رو خلق کرده. توی این مراسم از مصطفی رحماندوست که از پایگزاران جشنواره قصه گویی بود، چون بعد از 24 دوره برگزاری جشنواره قصه گویی این رویداد فرهنگی به ثبت ملی رسید، و از علی خانجانی گردآورنده مجموعه 16 جلدی قصه شناسی یلدا تجلیل شد. بعد از آیین اعلام کردن که مدیر عامل کامپرورش فکری آقای فلاح و معاون به عنوان رئیس 25مین دوره جشنواره قصه گویی منصوب کرده، که الانها این روزها داره سعی میشه که قصه گویی ایرانی سطح جهانی هم بشه، ولی انگار دشواری‌های خیلی خاصی داره. اونجوری نیستش که مثلا ما ثبت ملیش رو تونستیم انجام بدیم. در حال بررسی هستن، اینطور که گفتن کانون میخواد این اقدام هم انجام بده، ولی تا کجا بتونه پیش بره هنوز مشخص نیستش. نامزدهای جایزه آلما معرفی شدن. شورای کتاب کودک علیرضا گلدوزیان رو تو بخش تصویرگران، علی اصغر سیدآبادی رو در بخش ترویج خواندن، و نادر موسوی رو به عنوان مروج با آزادگاه غیر ایرانی، چون آقای موسوی افغانستانی هستن و در ایران فعالیت های ادبی و فرهنگی خیلی زیادی دارن. آدم بعض وقتا حیفش میاد، چقدر خوبه که آقای موسوی اینجا انقدر فعال هستن، و شاید چقدر دلشون میخواستش که میتونستن تو افغانستان این کارها رو بکنن. برای دریافت جایزه آسترید لینگرن یا همون آلما معرفی شدن. از طرفی مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان هم هوشنگ مرادی کرمانی رو به عنوان نامزد جایزه هانس کریستیان اندرسون معرفی کرده. امسال برای هشتمین سال پیاپیه که برنامه با من بخوان نامزد جایزه هانس کریستیان اندرسون شده. با من بخوام برنامه‌ایه برای ترویج کتابخوانی برای همه کودکان، به ویژه کودکان محروم و در منطقه بحران، که زیر نظر مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اجرا میشه. توی ایران 4 نهاد هستن که میتونن نامزدهایی رو برای دریافت این جایزه معرفی کنن: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان این امتیاز رو دارن. فعلا 2 مؤسسه نامزدهاشو معرفی کردن. شورای کتاب کودک و کانون هنوز خبری از نامزدهاشون ما دریافت نکردیم، امیدوارم اونها هم بتونن این کار بکنن. این جایزه یکی از بزرگترین و گرانترین جایزه‌های نقدی ادبیات ما تو حوزه فرهنگ و مخصوصا ادب جایزه‌های خیلی بزرگی نداریم، ولی این جایزه نقدیش به مقدار 5 میلیون کرون سوئده که توی جایزه‌های ادبی بزرگترینه، بعد اون جایزه هانس کریستیان اندرسون. انگار از سال 2002 هم از طرف کشور سوئد برای ترویج و گسترش حق ترویج و گسترش ادبیات که حق همه کودکانه داره این جایزه فعالیت میکنه. امیدوارم که امسال نامزدهای ما به جای برسن و بتونن جایزه رو دریافت کنن. از طرفی تو هفته ای که گذشت ما روز جهانی مبارزه با کار کودک رو داشتیم. حالا بله، که توی حوزه کودک هستیم، کاش که یه مقدار بیشتر به این موضوع توجه میشد. آقای محمد مهدی سید ناصری تو روز جهانی مبارزه با کار کودک درباره یکی از کتاب‌هاشون که کتاب حمایت از ممنوعیت کار کودک در اسناد سازمان ملل متحده یادداشتی دادن، گفتن که در شکل مدرن کار کودک تو فضای سایبری هم انجام میشه. متاسفانه این اتفاق بعد از همگیری بیماری کرونا رواج بیشتری پیدا کرده. متاسفانه والدین، مادرها، پدرها متوجه شدن که
درست.
با گذاشتن فیلم هایی از بچه هاشون توی فضای مجازی میتونن درآمد داشته باشن. مختص ایران نیست، شاید تو ایران هنوز اونقدر رواج پیدا نکرده. البته چند تا کودک که خبرساز شدن، همه مردم درباره اونا خبرهاشون رو شنیدن که متاسفانه والدینشون دارن ازشون سوء استفاده میکنن و این اتفاق افتاده. پیمان‌نامه حقوق کودک توی 20 نوامبر 1989، یعنی 29 آبان 1368 تصویب شده. ایران هم بهش پیوسته. این پیمان‌نامه کودک و هر انسانی که کمتر از 18 سال سن داره میدونه و کشورهای عضو حق کودک رو باید رعایت کنن و هیچ گونه بهره کشی اقتصادی نباید ازش انجام بدن تا خللی در رشد و تحصیل کودک یا سلامت روانی کودک و سلامت جسمانی و روانی کودک ایجاد نشه. امیدوارم که بیشتر توجه بشه، مخصوصا خود مادر پدرها بیشتر به این مسئله توجه کنن و آینده کودکانشون خراب نکنن.
بله، بله.
هشتمین فلوشیپ استانبول تو روزهای 16 الی 18 خرداد برگزار شد. از ایران چند گروه رفته بودن، گرانت رفته بود، چند تا آژانس ادبی رفته بودن. انگار که تو این دوره بر اساس اطلاعاتی که خود فلوشیپ استانبول داده 15 تا آژانس ادبی و ناشر 500 تا گفتم فکر کنم 500 تا آژانس ادبی و ناشر از 72 کشور شرکت کردن و توی اونجا امکان تبادل رایت کتاب هاشون رو داشتن. ایران هم اقدامات خوبی انجام داده، ولی آقای حاجی آبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس هم که اونجا فعال بودن گفتن که متاسفانه ناشران آژانس‌های ادبی ایران و سازمان‌ها و ارگان‌های فرهنگی اونطور که باید از این امکانات استفاده نمی‌کنن، فعال نیستن. با اینکه اونجا بودن، گروه‌های مختلف و فعالیت کردن، ولی هنوز هم جای فعالیت خیلی بیشتری رو ایشون میدونن اونجا قابل دسترس هستش به نظرشون و مروجان و نمایندگان فرهنگی ما باید خیلی بیشتر فعال باشن.
کاملا همین گونه است. من فقط یک پرانتز خیلی کوچک میان فرمایش شما باز بکنم. دوستان عزیز شنونده، وقتی ما درباره برگزاری رخداد یا رویدادی به نام فلوشیپ در هر عرصه از جمله در حوزه کتاب که داریم صحبت میکنیم، بیشتر یک مجمع و یک گعده ای هستش از دست‌اندرکارانی که سطح کار و ارائه فعالیتشون در حوزه کتاب و ادبیات به دامنه درون گروهی و ارتباطاتی که میتواند میان جهانهای مختلف از نوع کشورها تبادل رایت رو، حالا بخشش رو سرکار خانم پورخامنه ارجا و اشارت داشتن، مدیران فرهنگی برای کار و تولید مشترکی که میتواند چه در راستای یک موضوع یا یک فرهنگ، این به معنای یک رخداد یا رویدادی با محوریت کتاب در زمینه میزبانی از مخاطبان و یا خرید و فروش کتاب به شمار نمیره. بی نهایت سپاسگزارم. میفرمایید.
بزرگوارید، خیلی توضیح خوبی دادید، من حواسم نشد.
اختیار دارید، اختیار دارید.
بدم. خیلی ممنونم آقای خرمی و اطلاعات بالای شما قابل ستایش.
عزیز دو بزرگوار.
بزرگوارید. و 32 نمایشگاه بین المللی کتاب دوحه این روزها در جریان، شعار این نمایشگاه با خواندن رشد میکنیمه که یه قرفه 36 متری با همکاری مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر داریم. انگار اونجا دارن 800 عنوان کتاب و گفتن از 60 ناشر ارائه میدن. نمایشگاهی که 500 تا ناشر از 37 کشور تو شرکت کردن، از 22 خرداد تا 31 خرداد ادامه داره. 180,000 عنوان کتاب در 750,000 جلد در معرض دیده بازدید کنندگان قرار میگیره.
درسته.
با آقای بختیاری رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر صحبت کردم، گفتم چه اقداماتی دارن انجام میدن، فعلا دارن کتاب ها رو معرفی میکنن به بازدید کنندگان و برای کلاس های آموزش زبان فارسی اقداماتی اونجا انجام شده که انگار هم تو رایزنی و هم به صورت مجازی میشه این مخاطبان از این کلاس ها استفاده کنن و اتفاقهای مهم انگار قراره امروز و فردا توی نمایشگاه بیفته. مذاکراتی برای تبادل رایت انجام دادن که تو جلساتی که پنجشنبه و جمعه برگزار میشه با کشورهای مختلف امیدوارم بتونن به تفاهم برسن تا فعالیت‌های فرهنگی انشالله بیشتر کنه.
ما چون کلا یک دقیقه فرصت داریم سرکار پورخانی، فقط این خبر رو هم به استحضار شما هم دوستان عزیز شنونده برسونم، چون همین الان در حقیقت پیامک این خبر از طرف خانه کتاب و ادبیات در حقیقت منتشر شد و اینکه بعد از 5 سال عدم حضور ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن، امسال در حقیقت قرار است که ایران حضور پیدا کنه و احتمالاً چون دوستان عزیز دارن رصد می‌کنن به ویژه مسئولان خانه کتاب که ما با یکی از خبرنگاران ارشد حوزه کتاب همراه هستیم، یه خبر دیگه هم همین الان اومده و اون این که اختتامیه نامزدهای 8th دوره جشنواره ادبی خاتم هم معرفی شدن. اتفاق و رخدادی که روز یک شنبه 28 خرداد با ساعت 15 به میزبانی خانه کتاب برگزار میشه. حضور شما بسیار بسیار درخشانتر مثل همیشه بود و این بار با دو خبری که دوستان منتظر بودن شما ارتباطتون رو با ما برقرار کنید و این اخبار رو هم منتشر بکنید.
متشکرم، خیلی لطف دارید. سلامت باشید آقای خورم.
بی نهایت هم ازتون سپاسگزارم مثل همیشه از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی توفیق و سربلندی برای شما دارم.
بزرگوار، سلامت باشید.
مانا باشید به مهر، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، در بخش نخست برنامه با سرکار خانم آیدین پورخامنه از خبرنگاران ارشد حوزه کتاب فعال در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا درباره مهمترین رخدادها و رویدادهای حوزه کتاب طی هفته‌ای که رو پشت سر گذاشتیم با خبرهای خوشایندی که از زبان ایشون به شما تقدیم شد همراهتون بودیم. تا بخش پایانی و چکه پایانی برنامه همدلیتون از ما دریغ نفر. در این فصل و در این بخش مهمان دیگری از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه شدند، دوستان عزیزی که به شکل پروپا قرص برنامه تقاطع فرهنگ رو پیگیری میکنند. اواخر فروردین ماه از طریق همین برنامه درباره جشنواره طنز و رسانه خبررسانی صورت گرفت. در نیمه های اردیبهشت هم با یکی از مسئولان عزیز در این حوزه به گپ و گفت پرداختیم و حال افتخار همکلامی با دبیر 7th جشنواره طنز و رسانه جناب آقای عباس حسین نژاد داریم. قربان سلام، وقت شما بخیر باشه، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و همه کسایی که صدا منو میشنوند، خیلی ممنونم که منو به این برنامه دعوت.
بزرگواری، سپاسگزارم بابت وقتی که برای این برنامه شما اختصاص دادید و سعادتی است همکلامی با شما. جناب حسین نژاد، اگر ممکن است کمی درباره به ویژه اتفاقهایی که در گام 7th برای این جشنواره اتفاق افتاده بفرمایید، زمان برگزاریش و اینو ما فتح بابی برای ورود به بحث تخصصیمون قرار میدیم.
سلامت باشید. عرضم به حضورتون که این جشنواره 7th دوره شه داره برگزار میشه امسال ما تلاش کردیم یک مقداری متفاوت از سالهای قبل در واقع عمل کنیم. جشنواره داره 5 بخش: شعر طنز، داستان کوتاه طنز، کاریکاتور و کارتونه و نثر مطبوعاتی و نثر طنز. امسال ما بخش در واقع فضای مجازی و در واقع ویدیوهای فضای مجازی رو هم به جشنواره اضافه کردیم تا این فضای طنزی که در شبکه‌های اجتماعی در جریانه وارد در واقع عرصه داوری ما بشه.
بسیار عالی. آماری دارید از حالا نمیخوام به تفکیک بخش‌ها، ولی به شکل کلی اگر حتی بخوای قیاس بکنی نسبت به 6 دوره قبلی، چون به حال بخش افزوده‌ای گام هفتم داره، آنچنان که خودتون هم اشارت فرمودید، بخش تصویری و ویدیوهایی که در فضای مجازی، آماری از آثار ارسال شده به دبیرخانه رو دارید بزرگوار؟
والا من آمار نمیتونم خدمت شما بگم، چون ما ببینید که ما مجموعاً دقیقه 90 هستیم و الان یهو دوستان تغییر شدن به سمت جشنواره. این جشنواره تا 31 خرداد مهلت ارسال اثر داره.
درسته.
19 تیر ما در فومن، زادگاه مرحوم صابری فومنی در کلمات صابری همان گل آقا، اونجا ما برگزیدگان رو معرفی خواهیم کرد. جشنواره عنوانش تنزورستانه، عنوان تنز پهلوه به یاد در واقع کلمات صابری فومنی است که یکی از مؤثرین حوزه تنز در در واقع بعد انقلاب بوده و ما تلاش کردیم یاد ایشون رو گرامی بداریم، در کنار اینکه بالاخره به طنز پردازا این اجازه رو بدیم که خودشون رو محک بزنن که در کجای کارن.
درود بر شما. خب از آنجا که رخداد رویدادی که داریم دربارش صحبت میکنیم زلفش گره خورده به زلف طنز، روایت شما درباره این دقیقه 90 و عدم اعلام آمار هم جنس طنازانه و جالبی داشت. حال کمی نگاهمون رو از به بهانه این جشنواره استوار بکنیم بر آنچه که حوزه طنز در کشورمون هستش. نمیدانم شما این نقد رو که حالا در چه شکل رسانه‌ای، چه برخی از گفتگوهایی که در مقام و یا جایگاه کارشناسان، حتی متولیان و مسئولان داره عنوان میشه، درست است که به ظرافت و اثرگذاری بالای نقد همه از آن دارن، اما گاه خلط شدن فضای نقد با آن چیزی که ما اون رو شاید فضای طنز اسخای میکنه، با چیزی که ما اون رو ممکن است گاهی لودگی و یا نگاه سطحی به جایگاه بسیار بسیار و فراخ طنز قرار بدی، باعث خلط شدن این قضیه میشه. این مسئله در چارچوب ها و معیارهای داوری شما تا چقدر اثرگذار بوده؟ فارغ از جشنواره، فضای طنز امروز جامعه ما رو در حوزه رسانه با همه 5 بخشی که خودتون ارزیابی کردید، مثلا با یک دهه قبل یا فراز و فرودهایی که طی این تاریخ پشت سر گذاشته، چگونه ارزیابی میفرمایید؟
عرضم حضور شما که ما در گام اول باید بپذیریم که دنیا عوض شده و خیلی هم عوض شده.
بله.
چند روز پیش یه گفتگویی با خبرگزاری آنام داشتم، گفتم ما در حال عبور از طنز کلاسیک هستیم، داریم یک فضای جدیدی، عرصه جدید تجربه میکنیم.
درسته.
که یک مقداری برای ماهایی که در عرصه رسمی طنز صاحب مسئولیتیم یک مقداری سخت، یک مقدار پیچیده است. زبان عوض شده، نوع نگاه عوض شده. حالا اون بحث سطحی شدن یا نشدنش، ماجرا اینه که وقتی رسانه این همه قدرتمند شده، این رسانه یعنی ما شهروند رسانه اینقدر فراوان شده و هر کسی با داشتن یک صفحه در یکی از شبکه‌های اجتماعی که همه فراوانه میتونه در واقع طنزش رو عرضه کنه، حالا چیزی که ما میگیم حالا اطلاق کلی طنزه،
بله،
میتونه
بله،
عرضه
بله.
کنه، این باعث میشه که این وقت ما نفهمیم که الان کدوم خوبه کدوم بد. ما که میگم در عمومیت مردم میگم،
متوجه فهم شده هستم،
اون چی که ما به عنوان طنز میشناسیم، طنزی که هم میخنداند هم نقد دارد هم به سوی اون هدف قایی یک طنز پرداز که مصلح اجتماعی شدنه، خیلی وقتا در شبکه اجتماعی نمیره به این سمت. چرا؟ چون کسی نیست. اون شعر معروفی هست که میگه هیچ کس بی اوستا چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد. ما فضای آموزش طنزمون بسیار ضعیفه و شبکه اجتماعی به شدت داره توطئه پیدا میکنه و آدمهای بدون استاد در دام مخاطب افتادن که اگه اینجوری بگم و اینجوری بدتر بگم بیشتر میخندن، بیشتر لایک میزنن، بیشتر فالو میکنن، بیشتر میبینن، بیشتر تبلیغات میگیرم، اصلا بیشتر پول در میارم. حتی این فضا باعث شد که اون چیزی که ما به عنوان طنز فاخر، حالا نمیخوام این کلمه رو استفاده کنم، به اون طنز اصلاحگر ازش یه مقدار دور بشیم. میگم که میگم رسانه خیلی گسترده شده و ما نیاز داریم یه مقداری توجه کنیم به همین جوانایی که دارن مینویسن، همین دوستان ما که دارن مینویسن، بهشون بگیم که راه این است.
کاملا اتفاقا نکته‌ای که دارید بهش ارجاع اشارت می‌فرمایید جناب حسین نژاد بزرگوار، گاه به شکلی ملموس‌تر، اصلا فارغ از یک رخداد جشنواره یا یک رویداد رسانی، حتی اگه فقط به عنوان یک کاربر، شما نوعی من در فضای مجازی در حقیقت دارم غور و تفحص می‌کنم، احساس می‌کنم که به دلیل همان عدم دانش شاید واژه درست‌تر رو شما به کار بردید، نداشتن یک استاد مرشد و یک راهنما، این فضا در حقیقت به شکلی شاید بدون چارچوب و معیارهای حقیقی داره بست و گسترش پیدا میکنه. احساس شما، البته بهتر این گونه به شکل مستقیم فقط خودتون رو خطاب کردن به ما و فرد، احساس نمیکنی که استمرار چنین نگرش‌هایی ممکن است با آن پیشینه و عقبه بسیار درخشانی که ادبیات ایران چه در حوزه کلاسیک چه در حوزه مدرنش به مقوله طنز داشته خللی وارد بکنه، یا شما هم بر این نمط استوارید که به هر حال کار خوب مثل بسیاری دیگر از افراد، کار خوب در نهایت در میان سره و ناسره مسیر خودش رو پیدا میکنه و به مخاطب هدفش هم میرسه؟
ببینید، این که کار خوب راه خودش رو پیدا میکنه که بالاخره اون الماس درخشانی که بین حالا همه تاریکی‌ها خواهد درخشید، اما آیا تاثیرگذار نخواهد بود؟ نه خیر، خیلی هم تاثیرگذار خواهد بود و طنز رو به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. ما دیدیم آدم‌هایی که در همین شبکه‌های اجتماعی شروع کردن تولید محتوای طنز،
بله، بله.
کم کم افتادن به ورطه اینکه هر چیزی تولید کنم بلکه فالوورم بالاتر بره. این آسیب به طنز اصلی میزنه. در کنارش ما، حالا من به عنوان کسی که الان مسئولم در حوزه طنز و مدیر دفتر طنز حوزه هنریم، داریم این تلاش رو میکنیم که اون آموزش بنیادی که محتوای طنز باید داشته باشه رو حداقل به اون آدمایی که میشناسیم، آدمایی که داوطلبن بدیم. و الانم ما خودمون، حالا در کنار اینکه حالا من دبیر این جشنواره شدم سمت وزارت محترم فرهنگ ارشاد اسلامی، ما در حوزه هنری هم مشغول این تلاش هستیم، گروهی به نام قلمه رو رقم زدیم و داریم شروع میکنیم آموزش از نویسی در گام اول تا انشالله بچه ها بتونن یه مقداری خودشون بکشن بالا. استاد خوبی داریم میبریم، اولیش هم با یزد شروع کردیم و انشالله که ادامه خواهیم داد.
چقدر خوب. میخواستم الان جناب حسین نژاد بپرسم که تمرکز بر تهران هست که اصلا خودتون به یزد ارجاع اشارت کردید، چون صادقانه عرض میکنم استعدادهای بسیار بسیار درخشانی ما در سراسر کشور داریم، خاصه در همین مقوله طنزی که الان داریم با همدیگه گفتگو میکنیم، و شاید خیلی اصیلتر فارغ از حالا ابرشهرها و کلانشهرهای بزرگمون اگر که فاصله بگیریم، وقتی که مثلا چه از طریق رسانه ملی چه همان فضای مجازی با طنازی نازنین هموطنانمون در سراسر کشور مواجه میشیم، احساس میکنیم که چقدر میتونه در صورت حمایت، در صورت معرفی، بستری مانند شما، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که پلی برای معرفی این عزیزان باشه، در جریان سازی یا قرار گرفتن در اون ریل اصلی حوزه طنز در حقیقت یاریگر باشه. امید این تمرکزی که حالا برای اولین گام فرمودید از یزد شروع کردید، ان شاءالله به سراسر کشور هم نفوذ پیدا بکنه، چون بارها از واژه اجتماعی و نگرش حالا از فضای اجتماعی تا تأثیرات اجتماعی بهره بردید، کمی موضوع بحث رو از نگاه فرهنگی که نمط اصلی این برنامه است به حوزه تعاملات اجتماعی در حقیقت من سوق میدم. آنچه که در مواجهه با آثار بزرگ طنازان تاریخ ادبیات ایران ما مواجه هستیم، سهم و نقشی است که در اصلاح ناهنجاری ها، بیان اونها از یک سو و از سوی دیگر، بازم در از فرمایش خودتون وام میگیرم جناب حسین نژاد، که یکی دیگر از رسالت های طنز در کنار آن شوخ طبعی و ملاحتی که در قدم مخاطب میده، تذکارهایی است که او رو میتونه از میان تمامی کجراها به راه اصلی ببنید. اما آن روی دیگر، ما گاه با افرادی مواجه هستیم، تأکید میکنم گاه با افرادی مواجه هستیم که در حوزه پذیرش طنز چندان دست بالایی ندارن. من فکر میکنم یکی از اتفاقها و رسالتهایی که شما، همکارانتون و چنین جشنواره‌هایی دارند هم مواجهه و آشنایی هرچه بیشتر عموم مردم با رسالت طنز، نه اینکه به محض شنیدن یک چیزی که ممکن است کمی اونها رو برنجونه یا دلپریش بشن، کاملا یک دیوار بکنه بکشن در برابر این اتفاق. در این حوزه اگر که البته این نقد رو قبول داری، تا چه حد اقداماتی که صورت گرفته به شکل کلان، من فقط به حوزه هنری ارجاع ندارم، مؤثر میدونید و آیا شما برنامه‌ای برای ارتقا این سطح در کشور دارید یا خیر؟
ببینید این پذیرش نکته خیلی